بله ببینید، یکی از دلایل اینه که برای خرید بلوکی این شرکت ها معمولا مجموعه ها و شرکت های بزرگ چندان رغبتی ندارن.
خب
و چون اینها تو عرضه بلوکی مورد استقبال قرار نگرفتن به عنوان صندوق های ETF عرضه شدن.
بله یعنی روغن ریخته رو نظر امامزاده کردن.
بله بله. بعد برای همین
20% هم تخفیف دادن.
دلیل بخش خصوصی هم این هست که شما در یک شرکتی که بخشش سهام عدالت هست،
بله،
بخشش سهم دولت هست،
درسته،
یه بخش خصوصی بیاد 15% شرکت رو بگیره، یه کرسی هم بگیره، عملا هیچ کار هست.
بله.
و بایستی مثلا منتظر بشه آخر سال سود بگیره.
بله.
که اونم به هر حال شاید توجیه نداشته باشه.
درسته.
بنابراین این انگیزه نیست. ما اگر بخوایم این اتفاق بیفته و بخش خصوصی بیاد،
بله،
بایستی شرکت ها رو به صورت 51% عرضه کنیم که، بله، مدیریت دست بخش.
آقای محمودی یه سوال میکنم، سعی میکنم کوتاه بپرسم، شما هم کوتاه و صریح پاسخ بدید. وضعیت بورس ما روشنه، نرخ بهره بانک هم بالا رفته، 22% رسوندن. جهش تولید یعنی که تولید به صرفه باشه، وقتی نرخ بهره بالا میره یعنی تورم بالاست، بنابراین شاخص تورم تولید هم بالاست. توی همچی شرایط هست ما میتونیم بگیم جهش تولید؟
ببینید کار بسیار سخته. اولا منابع باید به سمت تولید بیاد. به هر حال اگر 100,000 میلیارد تومانش اومده به سمت بورس، بله، باعث شده که بخشی از تورم به هر حال جلوش گرفته بشه.
خب.
اما مسئله اینه که عددهای بسیار بالاتری هم در بخشهای دیگه در حال تخریبه.
خب.
در بخشهای مختلف مثل مسکن. بورس میتونه به هر حال بسیار مفید باشه، نقدینگی رو جذب کنه، به هر حال بایستی بحث آموزش و فرهنگ سازی هم اتفاق بیفته که ما دچار حرکت‌های هیجانی تو بازار نباشیم و مردم آسیب نبینن.
بله.
اما به هر حال متاسفانه وضعیت مالی دولت خوب نیست. دولت از این ور بورس رو به هر حال رونق میده که تامین مالی کنه، از اون ور میخواد اوراق نفتی به هر حال هر طور شده عرضه کنه تا بخشی از به هر حال هزینه هاشو پوشش بده و بودجه رو پوشش بده تا حتی پرداخت حقوق کارکنان با مشکل مواجه نشه.
درست.
همه اینا دست به دست هم دادن. اما اگر بخوایم واقعا منابع به سمت تولید بره، حتما بایستی بحث مالیات برآیدی ثروت تحقق پیدا کنه.
بله.
و انگیزه های سوداگری از بین بره
و مالیات در مجموع درآمد پی‌آی‌سی
خبره.
بله.
و قیمت ها از هیچ منطقی به هر حال برخوردار نیستن.
حقوق‌های
بسیار بزرگی شکل گرفته اما به هر حال پذیرفته شده متاسفانه.
بله.
و این وضعیت به هر حال با مالیات برآیدی ثروت میتونه انگیزه های شخصی مردم رو به سمت تولید ببره و سود تولید باید حداکثر باشه. این فرقی نمیکنه تو بورس باشه این واحد تولیدی،
بله،
خارج از بورس باشه،
خیلی متشکرم،
داخل بورس هم باشه، اگر ما حمایتش نکنیم و سود مناسب نداشته باشه باز هم برحال
متشکرم. آقای دکتر حسین محمودی اصل، استاد محترم اقتصاد و کارشناس محترم کسب و کار، براتون از یه موفقیت میکنم. خدا حافظ.
متشکرم. خدا نگهدار.
1969-11 گفته اگه ممکنه شناسنامه کتابی که معرفی کردید درباره بورس دوباره پخش کنید. خانم فاطمه تاجیک بودن که معرفی کردن.
کتاب بازار سهام، شروع پرش. لینک این کتاب در صفحه مجازی برنامه گذاشته شده و به راحتی در دسترس شما مخاطبان عزیز قرار گرفته.
خب به فضای مجازی شبکه اجتماعی بازار تهران هم مراجعه کنید. اطلاعات ارزشمندی رو در حوزه‌ای که سوال کردید، بعضی از ما سوال کردید، میگید که خصوصی به من بگید با پولم کدوم سهام رو بخرم، چگونه بخرم. به لینک بازار تهران برید، خیلی اطلاعات در اختیارتون خواهد گذاشت. بازار تهران با 2 تا آ. جناب آقای احمد روستا، کارشناس محترم کسب و کار و مدرس دانشگاه، روی خط ارتباطی ما هستند. آقای روستا سلام بر شما، خوش آمدید به بازار تهران.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان.
متشکرم آقای روستای بزرگوار. از شنونده‌هامون سوال کردیم که به ما بگید که برای کارآفرینی بودجه لازم رو دارید اما دولت حمایت نمی‌کنه، اگر این گونه است عدد یک رو برای ما ارسال کنید. در مورد کارآفرینی دانش لازم رو ندارید که بزرگترین چالش براتون محسوب میشه، اگر این گونه است عدد دو رو برای ما بفرستید. آیا بودجه و دانش رو دارید اما فضای کسب و کار رو مناسب نمی‌دونید، اگر این گونه است عدد سه. و اگر ایده شکست خورده دارید در کارآفرینی یا داشتید یا شاهدش بودید هم عدد چهار رو برای ما بفرستید. فقط عدد چهار رو برای ما نفرستادن شنوندهامون، تقریبا همین عددا رو. چرا یه موردم چهار برای ما فرستادن که یک تجربه شکست خورده داشتن در حوزه کارآفرینی. میخوایم از کارآفرینی صحبت بکنیم. خیلی از کارآفرینا میگن که آقا اصلا نیاز به حمایت دولت نداریم، دولت کار به کارمون نداشته باشه ما کارآفرینی رو انجام خواهیم داد. اما بله، مهمی که دانش رو داشته باشیم. خود کارآفرینا این رو میگن، یا کسایی که مدرسان کسب و کار هستن حتی میگن اگه فضای کسب و کارم مناسب نباشه ما میتونیم این فضا رو به سمت بهبودی بریم. پس چالش کارآفرینی الان چیه آقای روستا، که همه هموطنان عزیزمون در تقریبا همه این سه حوزه ها تجربه های تلخی رو شاهدش بودن و حاضر نیستن به این سمت حرکت کنن؟
اجازه میدید من اول یه فرایند کارآفرینی رو که تعریفی از خودم هست خدمتون ارائه بدم.
آقای دکتر فقط حدودا 3 دقیقه فرصت داریم.
بله، ببینید کارآفرینی از دید من ایده، فرایند ایده، پدیده و فایده است.
بله،
شروعش ایده است. دوستان اشاره میکنن که ما مشکل ایده نداریم، ولی من معتقدم گاهی اوقات آنقدر تحت تاثیر ایده های خودشون هستن، فکر میکنن این ایده نابه، بعد از مدتی که میخوان وارد بازار بشن میبینن مشابه این کاملا بوده.
بله.
پس از شروع ایده مراقب باشید که ایده رو هیجان زده باش برخورد نکنید.
بله.
دوم پدیده، یعنی عوامل تولید، یعنی ما سرمایه میخوایم، ماشینالات میخوایم، نیروی انسانی ماهر میخوایم و در این حال مواد اولیه. ما تو همه این زمینه ها باید کارآفرینا نگاه کنن ببینن اشکال دارن یا ندارن، آیا در تامین اینها درست عمل میکنن یا نمیکنن.
بله.
و سرانجام فایده، فایده یعنی رقابت، یعنی بازاریابی. متاسفانه اغلب نوآفرینای ما اصلا دید بازرگانی و بازارشون قوی نیست، ولی دید تولیدشون، نرم افزاریشون و انواع اپلیکیشن هاشون خیلی خوبه. من معتقدم برای موفقیت در کارآفرینی باید یک تیم چند تخصصی در کنار هم قرار بگیرن.
بله.
که مکمل هم باشن نه مشابه هم. این نکته، مکمل بودن را در تیمی که هم از لحاظ ایده، هم از لحاظ فعالیت های سرمایه گذاری و مدیریتی و هم از لحاظ بازاریابی کنار هم قرار بگیرن و عجله هم نکنن، یعنی بدونن که این کار یک فرایندی زمان میبره، باید به موازات اون زمانی که ایده رو دارن روش کار میکنن روی مسائل بازار هم کار کنن. از اون ور گزینه‌هایی که گذاشتید، ببینید در همین فضای کسب و کاری عده موفقن، خیلی ها موفق نیستن. انتظار از دولت، شما اگر قرار باشه کارآفرینیتون فقط از انتظار از دولت باشه قطعا شکست میخورید. باید فکر بکنید از دولت هم درست استفاده کنید، اما متکی به کمک دولت نباشید. و مهمتر از همه واقعا من بازم تکرار میکنم، خودشون روی ایده هاشون عاشق ایده نشن، ایده رو برن بررسی کنن ببینن مشابهش هست.
ممنونم آقای دکتر روستا، براتون از این موفقیت میکنم. خداحافظ، زنده باشین. شما پیام داده شنونده عزیزیمون که 1569 سهام ادارت کار نمی کنه. شنیدید که کار نمی کرد. متشکرم از اینکه بازار تهران رو گوش کردید. خدا نگهدار.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
امریکایی ها با نشنالیزیشن موافق بودند، ملی سازی. به چه دلیل موافق بودند؟ برای اینکه از توش یک کنسرسیومی در بیاد که اون کنسرسیوم بتونه زمینه‌های لازم رو برای تغییر در مدیریت منابع اقتصاد جهانی فراهم بکنه.
دکتر ابراهیم متقی، استاد روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. موضوع سخنرانی: نقش آمریکا و انگلستان در کودتای 28 مرداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت تمامی دوستان عزیز تاریخ پژوهان. من فکر می‌کنم که تاریخ واقعیت هر جامعه رو در دوران‌های مختلف تاریخی منعکس می‌کنه. سرنوشت هر جامعه بر اساس روحیه ملیشه و این روحیه انعکاسش در فضای تاریخیشه. خیلی از مواقع تکرار میشه. ما در زندگی شخصیمون، در رفتارهامون، ببینید چه الگوهایی رو در پیش میگیریم. همون الگوها رو میبینیم 5 سال دیگه، 3 سال دیگه در ارتباط با یه موضوع دیگه، یه فرد دیگه، یه حادثه دیگه تکرار میکنیم. فکر میکنم فضایی که ما امروز درگیرش هستیم مشابهت بسیار زیادی داره با سالهای 1328 به بعد، چه در کانتکست داخلی و چه در فضای بین المللی. حالا ببینیم در دهه 1320 چه وضعیتی وجود داره. یک، نظام جهانی در حال تغییره. همین جوری که امروز نظام جهانی در حال تغییره و بعضی ها فکر میکنن این تغییر نظام جهانی رو همه رو در رابطه با ترامپ میدونند، ولی این ترامپ داره این تغییر نظام جهانی رو و این پوست‌اندازی رو داره سرعت میبخشه. شخصیت ها نقش کاتالیزوری رو دارن. اون بیس ساختاری رو باید ببینیم که چه وضعیتی داره. 1945 جنگ جهانی تموم شده، جنگ دوم جهانی تموم شده. میخواد یک ساختار جدید شکل بگیره. روزولت بحثش اینه که این ساختار دو تا مشکل اساسی داره. یه مشکلش روس‌ها هستند که میخوان یک نوع اقتدارگرایی مارکسیستی و کمونیستی رو سازماندهی کنند، و یکی دیگه مجموعه مربوط به انگلیسی ها هستند که میخوان نظام استعماری رو بازتولید کنند. بحثشون این هستش که باید نظام جهانی رو ما بگونه شکل بدیم که از این دو حوزه کنشی که ریشه های تاریخی و فرهنگی و سیاسی داره جدا بشه. اینجاست که امریکایی ها با بحث های مربوط به ناسیونالیزم موافقند. ناسیونالیزم یک رویکرد کلان امریکایی است برای اینکه کشورهای حاشیه‌ای هویت یابی کنند. آیا امریکایی‌ها از ملی کردن خوششون میاد یا خوششون نمیاد؟ خوششون میاد. چرا خوششون میاد؟ چون منابع و تقسیمات باز تولید میشه. بعد اینجا باید یه برش تاریخی بزنید. آیا این حوزه انگلیس و روسیه در دوران‌های تاریخی الگوی رفتاریشون با مای ایران چگونه بوده؟ شما که تاریخش حوزه کارتون مبتنی بر بازی بزرگی بوده. اصل مسلط بازی بزرگی که در قرن 19 و اوایل قرن 20 مبنای روابط خارجی قدرت‌های بزرگ در ارتباط با ایران محسوب می شده، موازنه مثبت بوده. موازنه مثبت یعنی چی؟ یعنی اینکه امتیازات در این کشور با این منابعش، امتیازاتش باید متوازن توزیع بشه بین قدرت های بزرگ. حالا سوال، آیا امریکایی ها اون الگوی قدیم بازی بزرگ رو قبول دارن، قبول ندارند. از زمان جنگ جهانی اول هم قبول نداشتن. بحث‌های مربوط به توافق 1905 رو هم قبول نداشتن، تو بحث‌های 1907 رو هم قبول نداشتن، بحث‌های 1915 استانبول رو که بحث‌های مربوط به تقسیم ایران می‌شد رو آمریکایی‌ها اصلا باش موافق نبودن، حتی با قرارداد 1919 وثوق الدوله موافق نبودن. به چه دلیل؟ به این دلیل که یک الگوی جدید رو می‌خواد شکل بده. میگه دوران شکل بندی اقتصادی، شکل بندی سیاست بین الملل با فضای دوران استعماری که مبتنی بر این بود که امتیاز بگیری مجموعه رو عقب نگه داری معنا پیدا نمی کنه. عصر جدیدی ایجاد شده که ما امروز ازش به نام استعمار نو یا استعمار نوین نام میبریم. مبناش چی هستش؟ اون میگه آقا نیروی میزبان رو باید با خودت مشارکت بدی تا اون انگیزه لازم رو داشته باشه تا بتونه با تو کار کنه، هزینه های امنیتیت کاهش پیدا کنه، بعد رونق اقتصادی داشته باشی، پول در گردش قرار بگیره. شکل‌بندی های کنترل جهانیه. بنابراین این فضا وجود داشت. امریکایی ها با نشنالیزیشن موافق بودند، ملی سازی. به چه دلیل موافق بودن؟ برای اینکه از توش یک کنسرسیومی در بیاد که اون کنسرسیوم بتونه زمینه‌های لازم رو برای تغییر در مدیریت منابع اقتصاد جهانی فراهم بکنه.
حکیمیه
دکتر ابراهیم متقی، استاد روابط بین‌الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. موضوع سخنرانی: نقش آمریکا و انگلستان در کودتای 28 مرداد.
بحثی که مطرح میشه این هستش که ما چه فضایی رو باید در نظر بگیریم در محیط داخلی ایران اواخر دهه 1320، اواخر دهه 1940 و اوایل دهه 1950. فضایی که بین قدرت‌های بزرگ اختلاف وجود داره، اما اینو داشته باشید، در الگوی رفتاری قدرت‌های بزرگ یه واژه‌ای وجود داره به نام رشنالیتی. رشنالیتی این عقلانیت، عقلانیت راهبردی که وجود داره اینه که مسائلشون رو در این حالی که با همدیگه رقابت دارن، با همدیگه هم حل میکنن، حل مسائل دارن. نمونهش این بود که از 1945 و 1991 و تا به امروز یه دونه نیروی روس و امریکایی به سمت همدیگه شلیک نکردند. این همون بحث عقلانیت راهبردیه. با همدیگه در جاهای مختلف هم درگیر بودند، از کره و لهستان و ترکیه و یونان و چین و جنگ کره و همه جا و ویتنام و همه جا درگیر بودن. بنابراین در این فضا سیاست جهانی مسئله اصلیش اینه که در درونش یک نوع رقابت بین انگلیس و روسیه و امریکا وجود داره، ولی رقابتی که باید به حل مسئله منجر بشه. یه بحثی رو انگلیسی ها داشتن، دیپلماسی. دیپلماسی چیه؟ طرح‌های جدیدی که در رابطه با مسائل نفت داشتن. تا سال 1952 سیاست‌های امریکا و انگلیس از همدیگه جداست، ولی اونها یه آدر دارن در ایران. آدرش کیه؟ آدرش حزب توده و اتحاد شورویه. و اینجا یه طرح، یه برنامه وجود داره برای همون شکاف. اون شکاف چگونه شکل میگیره؟ شکاف اینگونه شکل میگیره که مجموعه میاد توی حوزه هایی که شکاف وجود داره اون رو گسترشش میده. اونجا حرکت میکنه. بین گروه های مذهبی حزب توده، بین جبهه ملی و حزب توده، بین جبهه ملی و نیروهای مذهبی. آیا تمام تعارضشون مربوط به خودشونه؟ نه، اون شبکه‌ای که فعاله، این شبکه‌ای که فعاله جوخه هم داره، این شبکه‌ای که فعاله به قول معروف میدونه که باید چه اقدامات عملیاتی رو هم انجام بده. بنابراین اگر من خواسته باشم جمع‌بندی بکنم، این هستش که یکی از دلایلی که کودتا پیروز شد این بود که شکاف سیاسی بین نخبگان وجود داشت و روز به روز تشدید می شد. علت دومی که کودتا پیروز شد تحریم‌های اقتصادی. مسئله مربوط به تحریم‌ها یک مسئله تاریخیه. اگر ترامپ روش تاکید میکنه، اگر امریکایی ها 6 تا قطعنامه دادن، در قطعنامه 1929 اون بحثشون این بود که تریپل سانکشنه، یک تحریم تاریخی فلج کننده استش. اگر پومپئو میگه که من یه تحریمایی رو انجام میدم که ایران تا به حال باش به قول معروف روبرو نبوده، این رو داشته باشید. بخش از اون واقعیت های ساختاری ازش که قدرت های بزرگ در ارتباط با ما اعمال کردن و این مسئله انعکاس پیدا کرده. این وضعیت هم در سالهای قبل از کودتا وجود داشت. نکته بعدی تحریم های ثانویه هستش که ترامپ اعمال کرده و داره تشدیدش میکنه. مشابه این بحث های تحریم های ثانویه رو انگلیسی ها در اون مقطع زمانی انجام دادن. گفتن ما اجازه نمیدیم که کشور دیگری از ایران نفت بخره. حالا این از طریق وزارت خزانه داریش و سیستم مالی و بانکی و پولی اعمال رویه میکنه، اون نیروهای نظامیش رو آورد در فضا قرار داد. بنابراین فضای جهانی یک فضای به قول معروف ایجاد یک دولت مقتدر بود، چشاکش ایجاد شده بود، ویچ استیت به وجود اومده بود. نگاهی که ما امروز باید داشته باشیم به نظر من گذار از وضعیت ویک استیت. گذار از وضعیت ویک استیت در این شرایط به چه معناست؟ در این شرایط به این معناست که هر کسی در هر فضایی که قرار داره باید اقتدار اجرایی داشته باشه، اما جامعه هم بتونه اون نقد آکادمیکش رو در ارتباط با بهینه‌سازی فرایندها هم داشته باشه. نقد به منزله به قول معروف گسترش شکاف تلقی نشه. امروز ما بیش از هر فرایند دیگه‌ای احتیاج به یک فضای اقتدار داریم. فضای اقتدارم بدون مرکزیت معنا پیدا نمی‌کنه. یکی از دلایل کودتا این بود که ساختار سیاسی ایران در اون مقطع زمانی مرکزیتی نداشت. علت دومش این بود که نهادهاش به ویژه بعد از انحلال مجلس دیگه دیسفانکشنال شدند. به هر میزان اقتدار یعنی چسبندگی نهادی ما بیشتر داشته باشیم، طبعا اثر بخشیمون برای مقابله با تهدیدات بیشتر خواهد بود.
حکیمیه.
صد ثانیه با کتاب.
مرد غریب بعد از گفتن و شنیدن این حرف‌ها بلند شد و گفت: پهلوان، من و اهالی محلی اطراف باغ انار منتظر قدوم مبارک تو هستیم. بیا و با لطف و محبت خودت دل ما را روشن کن. پهلوان هم از جا بلند شد و گفت: این چه حرفی است برادر؟ اگر من بتوانم گرهی از مشکلات شما باز کنم و چاره‌ساز چند آدم گرفتار بشوم، این لطفی است که خدا در حق من کرده. مگر مولای ما علی علیه السلام کاری جز این داشت؟ من که خاک پای او هم نیستم. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب قصه ما همین بود جلد 5. این کتاب از مجموعه 6 جلدی قصه ما همین بود است که شامل داستان‌های کوتاه از ادبیات کهن و عامیانه ایران است که با زبانی امروزی بازنویسی شده است. کتاب قصه ما همین بود جلد 5 نوشته محمد میرکیانی را انتشارات مهراب قلم به زیور طبع آراسته است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف عدد 51-50 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
به پاس همراهی شما هموطنان عزیز، بیمه البرز در 62 سال فعالیت خود اقدام به برگزاری جشنواره همراهان ماندگار البرز با جوایز طلایی نموده است. تخفیف ویژه و اقساط بلند مدت در خرید انواع بیمه نامه های بیمه البرز از 29 تیر ماه تا 5 آبان ماه به مدت 100 روز. برای اطلاعات بیشتر می توانید به نمایندگی های بیمه البرز در سراسر کشور و همچنین به تارنمای www.alborzinsurance.ir مراجعه نمایید. بیمه البرز، توانگر و ماندگار.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قابط.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قابط.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
آسیا چمن، اولین تولید کننده چمن مصنوعی در ایران، متکی بر دانش، نوآوری و همت جوانان ایرانی در انواع ورزشی، فضای سبز، تزئینی، با دوام و پایدار، به صرفه و اقتصادی، دوستدار محیط زیست. آسیا چمن، همیشه سبز.
صابونه تکراری، اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش، جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تولید کننده انواع نخ اکریلیک فرش ماشینی. شرکت ریسندگی سینا تاب کاشان، تلفن کارخانه 031-55-50-39-10.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
کاشی و سرامیک دورسا سرام میبود، زیبا و خوش نقش، خلق عشق از خاک، خلاق و نوآور، حاصل اندیشه و دانش روز. دورسا سرام میبود، مظهر زیبایی و دوام.
ساعت 14:30 دقیقه، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.